رادیو آشنا، صدای امریکا.
درود و شام بخیر. با آرزوی این که از صحت و عافیت کامل برخوردار باشید، بخش اول برنامه خبری دری رادیو آشنای صدای امریکا را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
کشته شدن یک قماندان گروه دولت اسلامی در افغانستان، کشته شدن 16 نفر در بمبگذاری تازه در بغداد، و گفته شنود رهبران ایالات متحده و آلمان در مورد وضعیت اوکراین امروز در امریکا.
در این نیم ساعت مجله خبری در کنار مشروع خبرهای افغانستان و جهان و رویدادهای ورزشی و اقتصادی گزارش‌های نیز داریم. از بیشترین عواید دولت افغانستان بعد از معادن و گمرکات از مالیات تاجران و شرکت‌ها به دست می‌آید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید ائتلاف بر رهبری آمریکا در مسیر نابود ساختن گروه دولت اسلامی است. و گزارش هم در مورد این که اتحادیه اروپا بیش از 1 میلیارد دلار را برای مبارزه با گروه دولت اسلامی اختصاص داده است. و پس از شنیدن مجله خبری در برنامه گفت و شنود با نوشابه آشنا و حفیظ آصفی باشید. مشروع خبرها با سید ظفر هاشمی و منصفی حساس.
وقت بخیر. حمله تیاره بی پیلوت یک تن را و قماندان پیشین طالبان را امروز در هلمند از بین برد که گفته می شود فرماندهی گروه دولت اسلامی را در مناطق جنوب غرب افغانستان به عهده داشت. جزئیات بیشتر در این مورد از حفیظ آصفی.
مولا عبدالرؤوف زندانی پیشین در گوانتانامو و 5 تن دیگر در حالی که در موتری سفر می کردند هدف حمله تیاره بی پیلوت قرار گرفتند. مقام های محلی جزئیات بیشتری فراهم نکردند. نبی جان ملاخیل قماندان امنیه هلمند ضمن تایید این خبر گفت که در جمع کشته شدگان 4 تن از وزیرستان و 1 عراقی شامل می باشد. امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه می گوید که عبدالرؤوف مسئول تندروان گروه دولت اسلامی در جنوب غرب افغانستان بود و در نتیجه عملیات نظامی کشته شده است. مقام های محلی در هلمند می گویند که رؤوف پس از رهایی از توقیفگاه گوانتانامو در سال 2007 به افغانستان برگشت و به گروه دولت اسلامی بیعت کرد. به اساس گزارش رسانه ها رؤوف استخدام تندروان را به گروه دولت اسلامی در افغانستان آغاز کرده بود.
حملات به پیمانه وسیع علیه غیر نظامی ها در 1 سال گذشته در افغانستان افزایش یافته و طرف های درگیر کوشش های لازم را به خاطر تفکیک بین نظامی ها و غیر نظامی ها به خرج نمی دهند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان با نشر این خبر می گوید که افزایش خشونت نیازمندی های بشری را در حال بلند برده است که دسترسی به خدمات صحی را به ویژه به مجروح شدگان دشوارتر ساخته است. در اعلامیه خبری این سازمان در کابل آمده است که در 12 ماه گذشته افزایش 37% را در انتقال مجروح شدگان به مراکز صحی این نهاد شاهد بوده است که در حال حاضر ببخشید که در حالی که دسترسی نیازمندان به خدمات صحی 18% کاهش یافته است.
نشست 3 جانبه میان نمایندگان افغانستان، چین و پاکستان امروز در کابل برگزار شد. مسئولان وزارت خارجه افغانستان میگویند که در این نشست نمایندگان 3 کشور درباره مسائل مختلف و خصوص چگونگی گفتگوهای صلح بین افغانستان و طالبان صحبت کردند. در این حال شماری از کارشناسان افغان نقش چین و پاکستان را برای تامین صلح در افغانستان مهم می‌دانند و تاکید می‌کنند که اگر این دو کشور بخواهند صلح در افغانستان تامین خواهد شد.
مسئولان اداره احصایه مرکزی و اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که پس از این هر گونه آمار و ارقام مسائل اقتصادی باید در هماهنگی اداره احصایه مرکزی نشر شود. این نهادها از رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواستند تا با صدور فرمان جلوه هر گونه نشر و پخش آمار و ارقام را از سوی نهادهای دیگر در افغانستان بگیرد. مقامات اداره احصایه مرکزی و همچنان اتاق تجارت و صنایع افغانستان به منظور هماهنگی نشر آمار و ارقام. در یک نشست خبری گفتند که نبود آمار و ارقام دقیق اقتصادی سبب شده تا سیاستمداران و نهادهای اقتصادی تصویر شفافی از چگونگی مسائل اقتصادی نداشته باشند. این نهادها نبود آمار دقیق را در مسائل اقتصادی یک آزمون بزرگ می‌خوانند و می‌گویند که نهادهای خارجی نیز برای شفافیت بیشتر باید آمارهایشان را در افغانستان با اداره احصایه مرکزی شریک سازند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دنباله مشروع خبرهای جهان. در نتیجه دو انفجار جداگانه روز دوشنبه در نواحی بغداد دست کم 16 نفر کشته شد. یک سلسله انفجارهای دیگر روز گذشته نیز تلفات در پی داشت. جزئیات بیشتر در این مورد از محمد هاشم حبیب زاده.
انفجار نخست در یک منطقه شیعه‌نشین بغداد رخ داد که در آن کم از کم 14 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شد. شمار زیاد زیارت‌های شیعه در این منطقه موقعیت دارد. انفجار دومی در شمال بغداد صورت گرفت و دو نفر را از بین برد. مسئولیت این دو انفجار را فرد یا گروه تا هنوز به عهده نگرفته، اما تندروان سنی مذهب معمولا حملات ضد شیعه را انجام می‌دهند. حملات روز دوشنبه یک روز پس از یک سلسله حملات روز گذشته رخ داد که در نتیجه آن دست کم 37 نفر جان دادند. از آغاز سال 2013 به این طرف عراق شاهد افزایش چشمگیری خشونت‌ها بوده است. رقم تلفات در سال 2013 در آن کشور 9000 در حال گزارش شده است که این رقم در سال گذشته بالغ بر 15000 بود.
مردان مسلح یک قانونگذار سومالیا را روز دوشنبه در مرکز آن کشور با ضرب گلوله از بین بردند. الشباب گروه تندرو و مرتبط به القاعده مسئولیت کشتن عبدالحی قاید باری را به عهده گرفته است. باری نخستین قانونگذار سومالیا بود که در سال جاری کشته شد. 5 قانونگذار دیگر سال گذشته کشته شده بودند. الشباب مسئولیت تمام حملات بر این قانونگذاران را بر عهده گرفته است. این قانونگذاران در حال کشته شدند که قرار است پارلمان آن کشور برای کابینه جدید آن کشور رایزنی کند که توسط عمر عبدالرشید صدر اعظم سومالیا پیشنهاد شده است.
قرار است امروز انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد جنگ در اوکراین و حل بحران در آن کشور صحبت کند. خانم مرکل روز یکشنبه در یک کنفرانس تلفنی 4 جانبه با رهبران اوکراین، روسیه و فرانسه و اساس طرح آلمان و فرانسه برای پایان نزاع در شرق اوکراین صحبت کرد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رهبران آلمان و فرانسه تعهد سپردند تا روز چهارشنبه در منسک مرکز روسیه سفید با هم ملاقات کنند. از آغاز قیام شورشی ها در اوکراین تا اکنون بیش از 5000 نفر جان خود را از دست داده است.
یک نهاد بین المللی اقتصادی می گوید که حکومت ها در سراسر جهان پالیسی های لازم را به هدف رشد اقتصاد در سالهای آینده عملی نمی سازند. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
در گزارش سالانه سازمان برای همکاری اقتصادی و توسعه بر کشورها فشار آورده تا پالیسی های مفصل رشد اقتصادی را تعقیب کنند. گزارش روز دوشنبه در حالی نشر شده است که وزرای مالیه و رؤسای بانک مرکزی 20 اقتصاد بزرگ جهان در استانبول دور هم جمع شدند تا برای هماهنگی فعالیت‌هایشان جهت رشد اقتصاد در سطح جهان صحبت کنند. اشتراک کنندگان در مورد تعهدات کشورهایشان به خاطر آوردن اصلاحات در پالیسی‌های اقتصادی به هدف رشد 2% اقتصاد جهان امروز و فردا بحث و تبادل نظر می‌کنند.
سام سمیت، آوازخوان بریتانیایی، شب گذشته 3 جایزه معتبر جشنواره موسیقی ایالات متحده را در لاس آنجلس به دست آورد. آهنگ با من بمان که همین لحظه شما قسمتی از او را میشنوین، آقای سمیت به حیث آهنگ سال و آهنگ پیشین ساز سال برگزیده شد. آلبوم ساعت تنهایی این هنرمند بریتانیایی که فقط 22 سال عمر دارد در بخش تازه وارد شدگان موسیقی نیز جایزه گرمی را گرفت. چند آهنگ دیگر که برنده این جایزه شد: آهنگ خوشنود از فرل ویلیامز، غرق عشق از بیانسی و آلبوم عشق عروسی و طلاق از برنگستون و بیبی فیس. هنرمندان مشهور آمریکایی و خارجی در این محفل هنرنمایی کردند. این بود اخبار این ساعت تا این ساعت از رادیو آشنا و اکنون نوبت نشر گزارش‌های ورزشی و اقتصادی.
سلاوان سکلیچیچ، بوسنیایی الاصل جرمنی به حیث مربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان، امروز در کابل قرارداد 5 ساله را با فدراسیون فوتبال به امضا رسانید. سلاوان 43 ساله قبل از این به حیث مربی تیم اف اس وی فرانکفورت، مربی تیم های 23 سال و 19 سال فرانکفورت، مربی تیم 17 سال انتراخت فرانکفورت و نیز به حیث مربی تیم های روستوگ و هانور ایفای وظیفه نموده است. آقای سلاوان میگوید میخواهد که تیم افغانستان را به سطح اروپا آموزش دهد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که در این اواخر تیم ملی فوتبال افغانستان نتایج قابل ملاحظه ای نداشته، به این منظور سبب شد تا کار این تیم را تجدید نظر کنند. پس از آن که 22 تن از تماشاچیان در مسابقه ملی فوتبال در درگیری با نیروهای پلیس در بیرون از استادیوم قاهره کشته شدند، کابینه مصر تا امرسانی لیگ ملی فوتبال را به حالت تعلیق درآورده است. کابینه اعلام کرد که این حرکت اواخر یکشنبه بعد از آن رخ داد که پلیس زده شورش با صدها نفر از طرفداران فوتبال در حال درگیر شدند که برای بازی کردن راه دهلیزی که به استادیوم منتهی میشد از گاز اشکاور استفاده کردند. مصر در گذشته نیز لیگ ملی را در سال 2012 پس از آن به حالت تعلیق درآورده بود که 74 تن از طرفداران فوتبال در اثر درگیری در جریان مسابقه در پورت سعید کشته شدند. و این هم خبر اقتصادی. پلیس مسیر ورودی به میدان هوایی شهر هامبورگ آلمان را به خاطر هرج و مرج ناشی از اعتصاب مسدود کرد. کارمندان امنیتی و سایر کارمندان میدان‌های هانفور و شتوتگارت در روز دوشنبه دست به اعتصاب زدند و خواستار افزایش حقوقشان تا 2.86 دلار در یک ساعت شدند. خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از استیفن هاردر، سخنگوی میدان هوایی هامبورگ، وضعیت میدان هوایی را فاجعه بار توصیف کرده است. در این میدان حدود 1/4 تمام پروازها لغو شده است. مقامات در هانفور و اشتوتگارت از صفهای طولانی مسافران برای امنیت میدان هشدار دادند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مجمع خبرهای افغانستان و جهان و خبرهای ورزشی و اقتصادی را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها. در نخست وزارت مالیه افغانستان میگوید 95% مالیه دهندگان که بخش عمده آن را تاجران و شرکت‌ها تشکیل می‌دهند، مالیاتشان را به وقت و زمان و طبق قانون می‌پردازند. وزارت مالیه میگوید منابعی که بیشترین عواید دولت از آن به دست می‌آید بعد از معادن شامل گمرکات، شرکت‌ها و تاجران ملی است. وزارت مالیه همچنان میگوید عواید ملی افغانستان در سال 1393 خورشیدی 30% کاهش یافته و همچنان این وزارت تایید میکند که بخشی از عواید دولت که از طریق مالیات به دست میآید در نتیجه فساد و فرار از مالیه ضایع میشود. تفصیل بیشتر این موضوع را در مصاحبه میشنوید که فوزیه احسان با سخنگوی وزارت مالیه افغانستان انجام داده است.
محترم جیلانی صاحب، بحث هایی در مورد جمع آوری عواید زیاد است. لطفاً بگوین که امکانات جمع آوری مالیات چقدر وجود داره؟
بدون شک که مالیدهی یک موضوع خیلی مهم است و باید که ما فرهنگ مالیدهی را در افغانستان ترویج بدیم و اگر سال به سال ببینیم عواید ما افزایش کرده، عواید ملی اگر از 1390 ما آغاز بکنیم، عواید ما در اون صورت کم بود، یعنی تا 88 میلیارد افغانی بود، در 91 که باز به 98 میلیارد افغانی رسید، در 92 که ما به 109 میلیارد افغانی رسیدیم، ولی در سال 1393 باز هم ما در عین زمان با چندین مشکلات مواجه شدیم. پروسه انتخابات به درازا کشیده شد، سرمایه گذاری 35% کاهش یافت و معاملات تجاری و یا هم فعالیت های تجاری هم 30% کاهش یافته بود که تاثیرات منفی داشت بر اوضاع اقتصادی کشور، بخصوص بالای درآمد های حکومت. و در سال 1393 اواید ملی ما 30% کاهش یافت.
چقدر بود اواید در مجموع در این مثال؟
در سال مالی 1393 ما بیشتر از 100 میلیارد افغانی اواید جمع آوری کردیم.
چند فیصد تجار مالیه میتن؟
ببینین در افغانستان بلوموم 95% شرکت ها و تاجران ملی اطاعت پذیر هستن، مالیه خود با وقت و زمان میپردازن، ولی باز هم 5% مشکلات تکنیکی دارن.
بیشترین مالیات دهندگان در افغانستان کی هستند؟
بیشترین اواید را که ما جمع‌آوری میکنیم از گمرکات کشور جمع‌آوری میکنیم و دومین منبع عایداتی کشور میباشه که از 44 الا 48% اواید را ما از گمرکات جمع‌آوری میکنیم. و در نخست در قدم اول بدون شک که معادن ماست که باز هم بالای از او کار صورت میگیره، تفحص استخراج صورت میگیره، بعد از او اواید به دست ما میه. بعدن شرکت های بزرگ است که فعالیت میکنه در افغانستان که تعدادشان تا 3.5% میرسه، ما از او مالیه میگیریم. مال دهندگان متوسط است که تعدادش تا 8000 است و مال دهندگان کوچک است که باز تعدادش زیاد است تا 50000 است که باز هم ما پروگرامی درجه بندی را آغاز کردیم، درجه بندی منظم صورت میگیره و مالی را ما جمع‌آوری میکنیم. باز هم هدف درآمدهای حکومت که به سال مالی 1394 تعیین شده او هم 125 میلیارد افغانی است که 123 میلیارد افغانی هم هدف ماست در مجموع.
جلانی صاحب محترم، یکی از مشکلات این است که فساد در سیستم وجود داره و مالیه دهنده ها را امی مثلا ناامید کرده و شکایت از اینا همیشه از این بوده که اینا مالیه میتن اما مالیهشان با بودجه دولت سرازیر نمیشه.
فساد و یا هم اگر پوسکنده بگوییم رشوت جرم است و عاملینش باید به امو کیفر اعمالشان باید برسه. ولی یک سوال ایجاد میشه، شما ببینین که امی فرصت فساد که ایجاد میکنه، اینال اگر ماموری ما فساد میکنه در مقابلش یک کس دیگه هم وجود داره که او هم یک تاجر است. بدون شک که تاجر ملی ما سرمایه ملی ماست، ولی یک تعداد تاجرهایی که سوء استفاده میکنه، مثلا مالیه بالایشان مالیه می 5 لک افغانی، 50000ش به مامور میده و 2 لک به حکومت میده، 1 لک به او میمانه و مبارزه جدی ما علیه فساد جریان داره. ولی باز هم ما با همکاری هموطنان عزیز ما، خصوص با تاجر ملی ما، نیاز داریم که به ما هم کار باشن.
جناب صاحب محترم، چقدر عواید دولت به خاطر فساد و رشوت ضایع میشه؟ یعنی شما چقدر ضایعات دارین؟
بدون شک یک مشکل عمده است و ایر ما میدانیم که در بعضی گمرکات ما، در بعضی ادارات پول ضایع میشه. بدون شک این فقط در وزارت مالیه نیست، در همه ادارات افغانستان اگه ببینین یک سلسله مشکلات وجود داره. ولی چیزی که به ما لازم است، چیزی که من حیث یک اداره مسئول تنظیم و کنترل امور مالی کشور، تنظیم و کنترل مصارفات کشور، ما مسئولیت خود را فکر کردیم.
مثلا اگر بگوین چند فیصد عواید ضایع میشه،
این فیصدی که شما میگین این مشخص ما گفته نمیتونیم، ما ارقام داریم که ما مشخص بگیم که مثلا 10% ضایع میشه یا 15%، این به خاطر اینکه مجهول است، این تو واضح نیست. هر کسی که مثلا به تاخیر مالیه خود میپردازند در او صورت جریمه وضع میشه و اگر باز هم مالیه خود نپرداخت در او صورت باز ما امرشان برخورد قانونی میکنیم، یعنی اسنادشان دوسیهشان روان میکنیم به لوی سارنوالی، به ارگان عدلی و قضایی که ایره پیگیری بکنه.
تشکر از معلوماتتان و توضیحاتتان.
تشکر.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون میپردازیم به ادامه گزارش ها از رادیو آشنای صدای امریکا. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید ائتلاف بر رهبری آمریکا در مسیر نابود ساختن گروه دولت اسلامی قرار گرفته است. در عین حال جنرال جان آلن، فرستاده رئیس جمهور اوباما برای هماهنگی فعالیت ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی، گفته است که در هفته های آینده یک حمله تهاجمی بر رهبری عراق در برابر داعش راه اندازی می شود. همکارم سید عزیز الرحمن در این رابطه گزارش دارد.
بر اساس گزارش های محلی، امارات متحده عرب شماری از طیاره های جت F-16 را به اردن فرستاده است. در تصاویر نشر شده شماری از طیاره های جنگی دیده می شود که در یک محل ناشناخته در اردن فرود می آیند. یک مقام نظامی در عمان پایتخت اردن بیان داشت که تیاره های امارات متحده عرب با تیاره های جنگی اردن یک جا علیه گروه دولت اسلامی حملات هوایی انجام خواهد داد. از سوی هم کشور اردن بعد از نشر تصاویر کشتن یک پیلوت آن کشور توسط داعش حدود 56 حمله هوایی را بر دیپوهای مهمات، مراکز آموزشی و بارک های گروه دولت اسلامی انجام داده است.
دولت اسلامی 20% ظرفیت و بیش از 7000 جنگجوی مجرم خود را از دست داده است.
حملات هوایی بالای جنگجویان گروه دولت اسلامی در حال شدت یافته است که والدین کلا میلر، زن 26 ساله آمریکایی که بیش از یک سال در اسارت گروه داعش به سر می‌برد، امیدوارند که دخترشان تا هنوز هم زنده باشد.
ما از تمام مردم به شمول مردم خود و جهان می خواهیم تا برای کیلا دعا کنند تا او دوباره به فامیل خود برگردد. حال وقت آن است تا این کار خاتمه یابد و این زمان آن است تا کیلا دوباره با والدین خود یک جا شود.
گروه دولت اسلامی بروز جمعه گفته بود که میلر در نتیجه یک حمله هوایی اردن کشته شده است، اما حکومت اردن این گفته ها را رد کرده و آن را یک پروپاگند از سوی دولت اسلامی خوانده است. مقامات ایالات متحده نیز گفتند که تا هنوز شواهد در دست ندارند تا موثقیت این خبر را تایید کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و قبل از اینکه فشرده خبرها و برنامه گفت و شنود را بشنوید، به آخرین گزارش این برنامه توجه کنید. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که برای مقابله با تندروان گروه دولت اسلامی بیشتر از 1 میلیارد دلار را اختصاص داده است و حمایت از لبنان که در ختم مقدم منازعه در سوریه قرار دارد ضروری پنداشته می شود. برگردان گزارش اسوشیتد پرس را در این رابطه از عبدالواجد عادل بشنوید.
اتحادیه اروپایی آماده است تا حمایت خیش را از لبنان تسریع بخشد تا این کشور را در برابر آزمون‌هایی که از منازعه در کشور همجوار سوریه ادامه دارد حفاظت کند. معاون پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی و وزیر امور خارجه و مهاجرین لبنان طی کنفرانس خبری از کمک این اتحادیه به لبنان اطلاع دادند. فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه برای امور خارجی، پالیسی امنیتی و معاون کمیسیون اروپایی گفت:
We are fully aware of the immense security challenges that the crisis in Syria poses to Lebanon in particular.
ما به خوبی از آزمون‌های امنیتی مهم با خبر هستیم که بحران در سوریه و لبنان متوجه ساخته است. قوای امنیتی لبنان نقش کلیدی در حفظ ثبات و امنیت در این کشور داشته و در برابر تهدیدها پاسخگو بوده و برای وحدت کشور میکوشند.
معاون کمیسیون اروپایی گفت لبنان سعی زیاد کرده است تا برای پناهجویان سوریه پناه بدهد. این کشور در جهان بیشترین تعداد پناهجویان را به تناسب هر فرد در این کشور دارد و عهده دشواری را به گردن دارد. او گفت که اتحادیه اروپا آماده است تا حمایتش را از لبنان تسریع بخشد تا این کشور در برابر این آزمون‌ها استادگی کرده بتواند. او گفت اتحادیه اروپا سال گذشته نیز به این کشور 203 میلیون دلار کمک نموده است و 41 میلیون دلار دیگر را برای معاونت‌های بشری به این کشور کمک شده است. فدریکا موگرینی میگوید علاوه‌تن کمیسیون استراتژی را عملی میکند تا با عراق و سوریه در جنگ آنها با گروه دولت اسلامی کمک کند و برای این کار بیشتر از 1 میلیارد دلار را تخصیص داده است که میتواند این کشورها را نه تنها در امور بشری بلکه در انکشاف و ساحات امنیتی کمک کند.
We signed the protocol to the association agreement just now, enabling Lebanon's participation in EU programs on the same model as for EU candidate countries.
ما پروتکل را همین اکنون به ارتباط موافقت نامه به امضا رسانیدیم که به اساس آن لبنان می تواند مانند کشورهای کاندید برای اتحادیه اروپایی من حیث یک شریک در برنامه های این اتحادیه شرکت ورزد. هدف این پروگرام پیشبرد اصلاحات و عصری سازی در کشورهای همجوار اتحادیه اروپا بوده و امیدواریم تا این کار بتواند شراکت اجرایی و مقررات را با کشورهای شریک اتحادیه اروپایی تقویت بخشد.
اتحادیه اروپایی از کمک اضافی خبر داد تا در برابر گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه از آن کار گرفته شود. اتحادیه اروپایی گفت که وجوه مالی برای هر دو کشور برای 2 سال ادامه خواهد یافت و این کمک در برنامه‌های ضد تندروی، معاونت‌های نو و به منظور مقابله با تمویل دهشت افغانی و جریان آمدن جنگجوهای خارجی به کار خواهد رفت. جبرال باسیل وزیر امور خارجه و مهاجرین لبنان گفت که اراده قوی موجود است تا به دهشت افغانان مناطق امن داده نشود.
تروریسم از تارگتینگ لبنان in order to inflict damage to its social fabric and it's being faced.
دهشت افغانان میکوشند لبنان را برای از هم گسیختن تار و پود اجتماعی این کشور هدف قرار دهند، ولی با مقاومت و تعهد قوای مسلح لبنان و جمعیت این کشور مواجه شده و آنها نمیگذارند لبنان به محل امن برای دهشت افغانان مبدل شود و کمک اتحادیه اروپایی در این زمینه قابل تمجید است. در حدود 3.2 میلیون از جنگ در سوریه فرار کرده و بیشتر در ترکیه، لبنان و اردن پناهنده شدند.
در حواسی گذارید تو امشب شرار ما فرو یک در زمین بیا بیا جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا عذاب کش مرا جانم ای نور چشمم در سری هر شاخه درخت دلم شمرغکان گلی راست سازها به سران خروش خواندن من نوبهار دنیاییست که با صدای
چند خبر. حمله تیاره بی پیلوت یک تندرو قماندان پیشین طالبان را امروز در هلمند از بین برد که گفته می شود فرماندهی گروه دولت اسلامی را در مناطق جنوب غرب افغانستان به عهده داشت. ملا عبدالرؤوف زندانی پیشین در گوانتانامو و 5 تن دیگر در حالی که در موتر سفر می کردند هدف حمله تیاره بی پیلوت قرار گرفتند. حملات به پیمانه وسیع علیه غیر نظامی ها در یک سال گذشته در افغانستان افزایش یافته و طرف های درگیر کوشش های لازم را به خاطر تفکیک بین نظامی ها و غیر نظامی ها به خرج نمی دهند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان با نشر این خبر می گوید که افزایش خشونت نیازمندی های بشری را بلند برده است. نشست سه‌جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین امروز به خاطر تسهیل روند گفتگوهای سال با طالبان برگزار شد. مسئولان اداره احصای مرکزی و اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که پس از این هر گونه آمار و ارقام مسائل اقتصادی باید در هماهنگی با اداره احصای مرکزی نشر شود. در نتیجه 2 انفجار جداگانه روز دوشنبه در نواحی بغداد دست کم 16 نفر کشته شد. مردان مسلح یک قانونگذار سومالیا را روز دوشنبه در مرکز آن کشور با ضرب گلوله از بین بردند. الشباب گروه تندرو مرتبط با القاعده مسئولیت کشتن عبدالحی قائد باری را به عهده گرفته است و قرار است امروز انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد جنگ در اوکراین و حل بحران در آن کشور